این تلقی هیچ هدفی ذاتاً برتر بر هدف دیگر نیست. یعنی اگه هدف شما اینه که بزرگترین جنایتکار قرن بشید، اگه هدف شما اینه که اشکالی نداره، اگه هدف شما این است که قدیس روزگار خودتون بشین، اگه هدف شما هیچ اشکالی نداره، ذاتاً هیچ تفاوتی بین قدیس شدن و جنایتکار شدن نیست تا اونجا که به مسئله خوشبختی مربوط است. بنابراین در اینجا در واقع خوشبختی یک امر سابجکتیو است، بسته به رأی و نظر توست. بذارید اینجوری مثال بزنم. در واقع مطابق این تلقی، خوشبختی یه چیزی مثل درد است. شما ببینید بین درد و احساس درد تفاوتی وجود داره؟ نه. فرض کنید که شما به من بگید که من درد ندارم ولی خیلی احساس درد میکنم، معنا نداره. اگه شما درد دارید یعنی احساس درد میکنید، اگه احساس درد میکنید معنیش یعنی همین که درد دارید. در اینجا میان درد و احساس درد تفاوتی نیست. در این تلقی، یعنی تلقی که سعادت رو خوشبختی میداند و خوشبختی یعنی خوش بودن، یک حالت ذهنی روانی است، در واقع میان خوشبختی و احساس خوشبختی هیچ فرقی نیست. مادام که فرد خوش است، خوشبخت است. همین، مادام که فرد خوش است، خوشبخت است. به همین دلیل است که این تلقی از خوشبختی رو گاهی وقتا هیدنیزم میگوید، یا خوشباشی، یا فلسفه لذتگرایی. در هیدنیزم خوشبختی نهایتاً بر مبنای تجربه سابجکتیو لذت تعریف میشود و مطابق این تلقی تنها چیزی که ذاتاً برای انسان مطلوب است تجربه لذت و پرهیز از درد و رنج است. ما آدم ما یه جوری ساخته شده ایم که ذاتاً از درد و رنج میگریزیم و ذاتاً از تجربه لذت سرخوش میشویم. بنابراین به یه معنا به نظر میرسد که تمام تلاشی که ما در زندگی خود میکنیم برای جذب نوعی لذت هست و دفع نوعی رنج. درسته؟ چه چیزی از این طبیعی تر به نظر میاد؟ این تلقی یه لذت گرایانه یا خوشباشانه از زندگی و سعادت البته تاریخ بسیار بلندی دارد. دوستانی که با فرهنگ مغرب زمین آشنا هستند میدونند که این ایده ریشش به اپیکوریان میرسد در یونان باستان. در میان ما ایرانیان هم این نوع تلقی اپیکوری رو شما در اندیشه های خیام و حافظ میبینید. خیام به ما چه میگوید؟ میگوید خیام اگر از باده مستی خوش باش، گر با صنمی دمی نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان نیستی است پندار که نیستی، چو هستی خوش باش. شما میبینید کاملا این بینش اپیکوری رو تشویق و ترغیب به خوش بودن است. خب در فرهنگ مغرب زمین هم همین طور است. در فرهنگ مغرب زمین، در دوران معاصر فرهنگ مغرب زمین، اون چه که به اخلاق یوتیلیتاریان یا اخلاق فایده گرایانه موسوم شد در واقع همین بود، اخلاق مبتنی بر خوشباشی. بزرگترین معروفترین چهره این نوع اخلاق جان استوارت میل است. دوستانی که با تاریخ فلسفه آشنا میشناسن میل رو. میل یکی از مهمترین فیلسوفان اخلاق جهان مدرن است. میل صریحا میگوید هپینس یا خوشبختی یعنی تجربه لذت و فقدان تجربه رنج. همین. البته از نظر کسی مثل میل وقتی او از لذت سخن میگه لزوما لذت‌های جسمانی رو منظور نداره. لذت‌های عقلی، لذت‌های زیباشناسانه هم البته مد نظر او هست، ولی نهایتاً اون چه که از نظر این حکیمان اصالت دارد عبارت است از خوش بودن، تجربه لذت. من همینجا برای دوستان این نکته رو عرض بکنم که این درک از سعادت از قضا ذهنیت ما انسان‌های مدرن رو کاملاً اشغال کرده است. الان شما از یه جوان خودمون که در اینجا پرورده شده بپرسید که بالاخره هدف تو چیه تو زندگی، میگه having fun، have a good time. درسته؟ و اصلا کل این زندگی برای این دیزاین شده است که ما یاد چیزای اندوهناک نیفتیم. شما ببینید در این جامعه غربی بسیاری از چیزایی که در فرهنگ دینی جزء واجبات بود همه به حاشیه رانده شده است. در فرهنگ دینی دو ذکرن که دوشادوش هم همیشه بودن و ما رو به اون توصیه کردن، یکی ذکر خداوند است، دیگری چیه؟ ذکر مرگ است، ذکر الموت. به ما توصیه کردن که همیشه این دو ذکر رو آویزه گوش خود کنید، نه از خداوند غافل شوید نه از یاد مرگ. حالا اگه شما در جامعه امروز غربی بگید که من خیلی به مرگ فکر میکنم، میگن شما دیپرسید، باید برید روانکاو ببینید، باید درمان بشید. ببین میخوام امروز میخواد تعطیلات کجا بریم؟ میخوام زیارت اهل قبور بریم. میگن شما مگه عقلتون کم شده؟ برید نمیدونم فان سینما، تئاتر، نمیدونم غیره. به هر حال کاملا شما میبینید چه تحولی در نگرش به وجود آمده است. امروزه تلاش اینه، این صنعت عظیم انترتینمنت، این هالیوود، این فشن، تمام اینا دیزاین شدن برای اینکه توجه ما را از سویه های سوگناک هستی منصرف کنند. به این چیزا فکر نکنیم. چرا؟ برای اینکه حکمتی که در نتیجه توجه به سویه های سوگناک هستی برای فرد رخ میدهد، البته حکمتی نیست که کارخانه عظیم این جهان سرمایه‌داری با او بتواند بگردد. برابر این کل این سیستم به نحوی طراحی شده است که ما رو خوش نگه دارد. توجه میکنید؟ ولو به قیمت قفلت. توجه میکنید؟ این مهمترین تصویری از خوشبختی است که امروز در میان همه ما، حتی ما هم که فکر میکنیم این تصور نادرست است، در عمل بر همین الگو زندگی میکنیم. در عمل مهمترین غایت ما این است که خوشی رو بیفزاییم. خب، بنابراین در تلقی لذت‌گرایانه مهمترین چیز تجربه مثبت پایدار خوشی است. مادام که ما در این وضعیت هستیم، در واقع خوشبخت به شمار میرویم. اجازه بدید این تلقی از خوشبختی رو با هم بررسی بکنیم و قوتش رو بکاویم. البته من میدونم و دوستان هم خواهند دید نفی این نظریه کارساز نیست، برای اینکه این نظریه فقط بر بنیان‌های استدلالی استوار نشده است. یه لایف استایل است. زندگی ما رو یه جوری طراحی کردن که ما به راحتی نمیتوانیم این تصور رو از ذهن خود بیرون کنیم و درک جدیدتری از مفهوم سعادت رو بر جای او بنشانیم. اما به هر حال خوبه که درباره این معنا تأمل بیشتری بکنیم. خب فرض کنیم که این نظریه درست است. یعنی سعادت همون خوشبختی است. خوشبختی است یعنی چیزی جز احساس خوشی نیست، رضایت ناشی از برآمدن خواسته‌ها و اهدافی که مطلوب من است. حالا در اینجا این هدفش مهم نیست، هر چی که میخواد باشه باشه. خب اگر این رو بپذیریم، اولا ما میدونیم که یه جنایتکار هم کاملا ممکنه خوشبخت باشه. شما فرض کنید که یه کسی جزو این باندای مافیا و غیره است و در تمام عمرش جنایت کرد و آدم کشت و ثروت زیادی هم اندوخته، در آخر عمرش هم خودش رو بازنشست میکنه، میره در یکی از این جزایر هاوایی برای خودش یه قصر هم میسازه، کسی هم نمیشناسه، تا آخر عمرش هم از تمام لذت‌ها و مواهب این دنیا بهره‌مند میشه و بعدم در آرامش میمیره. خب مطابق این تعریف خودش به سعادتش زد و برد، خوشبخت است. ترجمه میکنید خللی بر او وارد نیست. به بیان دیگر، اگر شما سعادت رو خوشبختی بدانید، به این تعبیری که عرض کردم، رعایت حدود و ضوابط اخلاقی بر شما فرض نخواهد بود. توجه میکنید هر چیزی، هر وسیله‌ای که بتوانه این احساس خوشی رو در شما القا و تقویت بکنه مجاز است. این به این معنا نیست که افرادی که به این تلقی باور دارن لزوماً آدمای غیر اخلاقی هستند. نه، اخلاقی زندگی میکنن، اما اخلاقی زندگی میکنن نه برای اینکه اخلاقی زندگی کردن بر ما فرض است، خوب است، نه، اخلاقی زندگی میکنن برای اینکه به نفعشونه. فکر میکنن اگر اخلاقی زندگی نکنن معامله نمیتونن بکنن، راحت سر مردم کلا نمیتونن بذارن، گیر میفتن، پانیشمنت، تنبیه در انتظارشون خواهد بود. این افراد اخلاقی زندگی میکنن مادام که به نفعشون است و مادام که احتمال گیر افتادن در کار است. به محض اینکه این افراد ببینن بدون اینکه گیر بیفتن، بدون اینکه آبروشون ملکوک و مخدوش بشود، میتوانن کار خلاف اخلاقی بکنن که لذت زندگیشون رو بیفزاید، این کار رو خواهند کرد. دزدی نمیکنه برای اینکه میترسه گیر بیفته، آبروش بره، زندان بره. اما اگر یه جایی دید که میتونه سر مردم کلا بذاره، دزدی بکنه و کسی نفهمه و یه ثروتی بیاندوزه و خانه خودش رو بزرگ کنه، اتومبیل خودش رو لوکس‌تر بکنه، این کار رو خواهد کرد. من این ندارم. توجه میکنید؟ بنابراین کسی که سعادت رو خوشبختی میداند نهایتاً پروایی نداره از این که بیرون به دور از نگاه دیگران و به دور از بیم بدنامی و رسوایی و مجازات کارهایی رو که هر چه که باشد برای تأمین خوشی و لذت خودش بکنه. نکته دوم، خب البته شما ممکنه بگید بله این طور هست، ولی خب چکار کنیم، دنیا همین جوریه دیگه، ما که دنیا رو خلقش نکردیم، دنیا اینجوریه و هر کسی هم زرنگ باشه و بتونه در این مسابقه زیرکانه منافع خودش رو تأمین کنه کرده دیگه، بدا به حال کسانی که نمیتوانه. خیلی خوب، فرض کنیم که این حرف درست. مشکل دوم، اگر خوشبختی چیزی جز این حالت روحی روانی مثبت و پایدار، یعنی تجربه خوشی و لذت نباشه، در این صورت خودفریبی، قوت خوردن در توهم و امثال اینها میتونه راههای مهمی برای سعادت باشه. مثالی بزنم. فرض کنید که یه فردی مواد مخدر مصرف میکنه و از قضا خیلی هم سرخوش و شنگوله. خب فرضاً بکنید که این آدم میتونه تا آخر عمرش در گوشه اتاق بشینه و مواد مصرف کنه و در عالم هپروت باشه. شما هر وقت از این آدم بپرسه حالت چطوره، میگه خیلی خوشم. مطابق این تئوری باید بگیم چه آدم سعادتمندی، چه آدم خوشبختیه. بسیار خوشبخت‌تر از ماست که تلاش میکنیم، شکست میخوریم در زندگی، توفیق‌هایی داریم، ناکامی‌هایی داریم، کلی باید زحمت بکشیم تا یه هدفی رو، یه مقصودی رو برآورده کنیم. این آدم گوشه اتاقش نشسته و مواد مصرف میکنه و خیلی هم خوشه، باید خوشبخت هم تلقی کنیم. به نظر میاد شهود ما چنین فردی رو که تمام عمرش رو در خلسه‌های نشأه آور مواد مخدر سپری میکنه، اتفاقا ما این فرد رو آدم مفلوکی میدانیم، آدم بدبختی میدانیم و از پاری از عمیق‌ترین تجربه های سعادت آمیز این جهان محروم و بی‌بهره میدانیم. خب بنابراین اگر داوری شما این است، باید بپذیریم که این فرد خوشبخت نیست. و اگر شما بگید این فرد خوشبخت نیست، معناش این است که خوشبختی یا سعادت رو نمیتوان به صرف احساس سرخوشی تحویل داد. باز بگذارید مثال دیگری بزنم و من در اینجا مایلم که رأی دوستان رو بشنوم، یعنی من مثال رو توضیح میدم و بعد از دوستان میخوام که رأی بدن درباره این موضوع. فرض کنید که مردی رو در نظر بگیرید که همسر خوبی داره، همسر وفاداری داره، دوستان بسیار نیکی داره، همکارانی داره که به او احترام میگذارن و یه 10-20 سالی از زندگیش رو در حلقه این گرم این اطرافیان سپری میکند و بعدم میمیره و از دنیا میره. کاملا احساس رضایت داره. اما این روی صحنه است. وقتی شما به پشت صحنه میروید میبینید که در واقع همسرش در تمام مدت به این مرد خیانت میکرده است و دوستانش هم اصلا دوستش نداشتن، جلوش تظاهر میکردن و همکارانش هم هیچ احترامی براش قائل نبودن و پشت سر ریشخندش میکردن. سوال من این است، چند نفر از دوستان معتقدن که این آدم آدم خوشبختی بوده است؟ توجه کنید، این فرد مطلقاً اطلاعی نداشته است از این وقایع، یعنی از نظر او همسر وفادار، دوستان دوستدار و دشمنان و همکاران که به او احترام میگذاشتن. بنابراین تا اونجایی که به جهان این فرد مربوط می شود، این فرد کاملا خوش بود و در همین حال هم از دنیا رفت. بنابراین اگر اون تئوری رو درباره سعادت یعنی خوشبختی بپذیریم، قاعدتا این فرد باید خوشبخت داوری شود. سوال من این است، چند نفر از دوستان معتقدند که این فرد خوشبخت است؟ مرده و شما معتقد که خوشبخت است؟ بله. و داوری جنابالی چیه؟ یعنی به نظر شما واقعا این افراد خوشبخت هست؟ بسیار خوب. کدوم یکی از دوستان معتقدن که این فرد خوشبخت نیست؟ بله، و شما رو زیاد از دوستان هم رأی ندادن. خب حالا بذارید من سناریو رو اندکی تغییر بدم که داوری راحت تر بشه. حالا شما یه فرد دومی رو در نظر بگیرید که این فرد دوم هم همسری داره که بهش وفاداره، دوستانی داره که دوستدار او هستن و همکارانی داره که به او احترام میگذارن و همونقدر عمر میکنه و در این فضا، در این اتمسفر از دنیا میره. پشت صحنه که میرید، واقعا همسر او به او وفادار است، واقعا دوستان او دوستدار او هستن و واقعا همکاران او به او احترام میگذارن. بنابراین این دو فرد رو مقایسه کنید. تا اونجایی که به خود این افراد مربوطه، دنیا این دوتا این همه، توجه میکنید از زاویه این دوتا فرد هیچ تفاوتی بین این دوتا زندگی نیست. اما سوال من این است، به نظر شما فرد الف، یعنی اونی که همسرش به واقع بهش خیانت میکرده و دوستانش دوستارش نبودند و غیره، اون فرد خوشبخت‌تر است یا این فرد دوم؟ بذارید سوال رو اینجوری بگم، به نظر شما فرد، شما دوست داشتید جای فرد الف بودید یا فرد دو؟ دوستانی که دوست داشتن جای فرد الف بودن raise your hand. دوستانی که مایلن جای فرد دوم باشن، لطفاً رأی بدید، لطفاً رأی بدید. خیلی خوب، خب می‌بینید. ببینید در واقع شهود شما، خواهش می‌کنم بفرمایید. درسته؟ خب بذارید، شما درست میگید. حالا ببینید در واقع سوال من از شما اینه، اگر ما بخوایم این دو تا زندگی رو با هم ارزیابی کنیم و اینا رو خوشبخت بدونیم یا ندونیم، از موضع سوم شخص، از موضع من و شما که بیرونیم و ناظرین، ببینید من و شما که الان این دو تا صحنه پیش رومون قرار گرفته، خب ببینید اگر خوشبختی عبارت بود از اون تجربه ذهنی درونی، محتوای ذهنی دو تا که هیچ فرقی نداره. توجه می‌کنید؟ بنابراین مطابق اون تئوری، خواه از نظر اون فرد، خواه از نظر ما، بین این هر دو تا به یه اندازه خوشبختن. برای اینکه هر دو تا به یک اندازه از اون تجربه سابجکتیو بهره‌مند شدن. درسته؟ اما حالا سوال من اینه، اگر واقعا خوشبخت بودن به اون محتوای ذهنی است و خوشبختی عالی ترین مقصود ماست، باید بگیم که خب از این جهت بین این دو تا زندگی هیچ فرقی نیست. حالا سوال من اینه، اگر شما میخواستید بین این دو تا زندگی یکی رو انتخاب کنید، کدوم رو انتخاب میکردید؟ اولی یا دومی؟ دومی. به محض اینکه شما میگید دومی، یعنی چی؟ یعنی میگه که من زندگی خوب رو صرفاً بر مبنای تجربه سابجکتیو خوشی تعریف نمیکنم. معناش این است که شما میگید اون تئوری درباره سعادت مردود است. زندگی خوب زندگی خوش نیست، باید چیزهای دیگری هم درش باشه. برای مثال خوشی ما باید مبتنی بر واقعیت باشه، نه توهم. درسته؟ خب بذارید یه مثال دیگری بزنم. خواهش میکنم. بله. شما میگه خب بدبختر هم خواهد بود. بله، یعنی شما تقویت میکنید این رأی، کاملا درسته. یعنی اگر ما بیان حیات پس از مرگ رو هم در میون بذاریم اینا، خب بله، این که به مراتب ممکنه که اصلا این تقویت هم بشه. بله، یعنی شما موافقید که به هر حال به نظر میاد که احساس و خوشبختی برای خوشبخت بودن کافی نیست. بذارید مثال دیگری بزنم. فرض کنید که دانشمندان تونستن یه ماشین بسیار پیچیده بسازن که وقتی به مغز ما وصل میشه، هر چیزی که ما آرزو داریم برای ما میتوانه ایجاد بکنه، منتها به طور مجازی، نه واقعی، یه چیزی مثل این ماتریکس. خب بذاریم اسمش ماشین سعادت. شما هر چیزی که بخواید، هر مطلوبی که بخواید به این ماشین میگی و این ماشین کاملا برای شما فراهم میکنه پیش روی شما. و شما وقتی که به این ماشین وصل بشید، تمام این تمناهای شما دوست دارید که قهرمان بشید، برنده جایزه نوبل بشید، هر چی که میخواید تو این جهان مجازی این ماشین برای شما فراهم میکنه. یه جوری هم فراهم میکنه که شما اصلا نمیفهمید در جهان مجازی، یعنی واقعا فکر میکنه که این اتفاقات داره برای شما میفته. برابر این ماشین اینجوری دیزاین شده که شما تمام آرزو، حتی ممکنه بگید که من میخوام تمام خانواده من تو این دنیای مجازی باشن، شما همه اعضای خانوادهتون رو هم میتونید داشته باشید. ممکنه بگید که برای خوشبختی یه ذره سختی هم لازمه، اون ماشین یه ذره سختی هم براتون ایجاد میکنه، هر چی که شما بخواید. منتها شرطش این است، و البته همونطور که عرض کردم، شما به محض اینکه به این ماشین وصل بشین، مثلا یادتون میره به این ماشین وصل شدید و جهانی که تجربه میکنید اصلا نمیتونید از جهان واقعی تمیز بدید، تفکیک بکنید. اما شرطش این است، به شما میگن که اگر به این ماشین وصل شدید دیگه تا آخر عمرتون وصل دارید، یه راه برگشت نداره، این راه یه طرف است. خب حالا فرض کنید که این ماشین رو آوردن اینجا، مکانیزمش رو هم توضیح میدن، حالا من از شما میپرسم چند نفر از دوستان مایلن به این ماشین وصل بشن؟ چند نفر مایل نیست وصل بشه؟ لطفا همه رأی بدن. خب ببینید باز شهود شما این رو میگه، میگه که ببینید اگر خوشبختی عبارت بود از احساس خوشی، خب ببینید اون ماشین تمام اون چیزی رو که ما می‌خواستیم به ما میداد. اما این که ما این زندگیمون رو علی‌رغم دشواری‌هاش، علی‌رغم ناکامی‌هاش به اون سعادت مجازی ترجیح میدیم، معناش یعنی چی؟ معناش این است که خوشی تنها مطلوب ما در زندگی نیست. اینی که ما این خوشی رو بر مبنای یک واقعیت کسب کرده باشیم، برای مثال مهم است. من مایلم اگر توفیق پیدا می‌کنم من کسب کرده باشم، واقعا من تلاش کرده باشم در خور جایزه نوبل باشم، به من نوبل بدن، نه اینکه رو تخت بیمارستان دراز کشیده باشم و در حال مردن و پوسیدنم، اما تو ذهنم هزار یه اتفاق هیجان انگیز رخ میده. ببینید اگر به این شهودی که دوستان در اینجا در پاسخ به این سوالات عرضه کردن مراجعه بکنیم، خواهیم دید که شهود ما به ما میگوید که ظاهرا خوشی تنها و بالاترین و مهمترین ارزش یا ولیوی زندگی ما نیست. ما در زندگی مطلوبات دیگری هم داریم که در بسیاری از مواقع ممکنه که خوشی رو تحت شعاع قرار بدهد. اون سعادت مجازی رو ما تماما فرو بدهیم، برای اینکه میخوام هرچی هم داشته باشیم برای لقمه‌مون لقمه‌مونی باشه که واقعی باشه و من به دست آورده باشم. خب اگر شما در تمام این موارد رأیتون این باشه که زندگی غرقه در دود خلسه آور مواد مخدر یا زندگی در پرده فریب و توهم یا در جهان اون مجازی اون ماشین خوشبختی زندگی مطلوب نیست، شما دو راه بیشتر ندارید. یا باید بگویید که اون تصور از سعادت نادرست بوده، سعادت خوشبختی نیست، یا راه دومش این است که بگید که نه سعادت همونه، اما چی گفته که خوشبختی بالاترین مطلوب زندگی ماست؟ نه ما اشتباه میکردیم، در پاره مواقع از قضا خوشبختی ممکنه که چیز بدی هم باشه، توجه میکنید؟ این بسته به شماست. اگر شما واقعا معتقدید که خوشبختی بالاترین مطلوب ما در این زندگی است، در این صورت باید بگیم که اون درک از سعادت درک نادرستی بوده است و ما به نظریه به درک دیگری از سعادت حاجت داریم. در اینجاست که تلقی دوم، درک دوم از سعادت به میان میاد. سعادت به مثابه نیکبختی، تلقی فضیلت‌گرایانه از خوشبختی یا سعادت. در این تلقی البته سعادت همونطوری که تعریف کردیم فهمیده می شود، یعنی ما سعادت اهدافی رو در زندگی خود، خواسته هایی رو در زندگی خود بر می آوریم و باور ما به ارزشمندی این تحقق یافتن این اهداف دیر می پاید. اما در این تلقی اینطور نیست که ما هر هدفی رو برآوریم خوشبخت می شویم. نه، برای خوشبخت شدن باید هدفهای خاصی رو در زندگی پیروی کرد، تعقیب کرد و برآورده کرد. توجه میکنید؟ پاره چیزها لازمه خوشبخت شدن، سعادت شدن است. خواه شما بپسندید، خواه نپسندید، خواه خوش بدارید، خواه خوش ندارید. بنابراین ما در میان هدفهایی که در زندگی برای زندگی خود اختیار میکنیم، اول باید این سوال مهم رو بپرسیم: کدام هدف هاست که واقعا میارزد و برآمدن اون هدف ها واقعا خوشبختی ما رو تأمین خواهد کرد؟ به بیان دیگه در اینجا میان خوشبختی و احساس خوشبختی فاصله است. این مثل مفهوم سلامت میمونه. شما ببینید در بسیاری از مواقع ما احساس سلامت میکنیم، اما آیا این که ما احساس سلامت میکنیم یعنی ما سالمیم؟ نه، به هیچ وجه. کاملا ممکنه بیخبر از ما فرض کنید که بیماری صعب العلاج در بدن ما داره ریشه میدوانه. ما احساس سلامت میکنیم اما به واقع سالم نیستیم. سالم بودن یعنی پاره معیارهای ابجکتیو به اصطلاح مستقل از خوشایند یا بدایند ما باید در بیرون تحقق یافته باشه. قلب ما باید یه جور خاصی کار کنه، کلیه ما باید یه جور خاصی کار بکنه، گردش خون ما یه جور خاصی باید باشه تا ما سالم تلقی بشیم. اینه که من احساس سلامت میکنم ضامن سلامت من نیست. در اینجا در واقع تلقی از خوشبختی همینجور میشه، نیکبختی. یعنی ممکنه فرد احساس خوشبختی بکند اما به واقع خوشبخت نباشد، زندگی خود رو بر مبنای توهمات ناسواب بنا کرده باشد، اهدافی رو در زندگی خود پیروی کرده باشد که وقتی به انجام راه میرسد میبینه که کیسه او تهی مانده است. مولانا ما میگوید پاره افراد واقعا زندگیشون اینه، یه مجموعه کیسه های گذاشتن جلو روی خودشون و تمام عمرشون کلنجار میرن که این کیسه ها رو باز کنن. وقتی که باز میکنن میبینن پر از خالیه. گفت در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چند دگر بگشاده گیر، عقده را بگشاده گیر ای منتهی، عقده سخت است بر کیسه تهی. حالا باز کردی، با دندونم باز کردی، میبینی توش خالیه. تمام عمرت رو به تعبیر مولانا صیاد سایه ها شدی. مولانا برای ما داستانی مثال میزنه، میگه آدم ابله شکارچی تیر و کمانش رو برداشته و رفته بود شکار. یه مرغ اون بالا پرواز میکرد، سایه‌اش افتاده بود رو زمین. اون وقت این آدم نادان تیر رو برداشته به این سایه تیر میانداخت برای اینکه سایه رو شکار کنه. ابلهی صیاد آن سایه شود، میدود چندان که بیمایه شود، تمام عمرش رو هدر میدهد. بعد به آخر راه میرسیم میبینی ترکشاش خالی شده است. مولانا میگوید که زندگی ما آدما در قالب موارد شکار سایه هاست. ترکش ما که عبارت است از سالهای عمرمون رو به سوی اهداف سایه وار میافکنیم و وقتی که به آخر راه میرسیم میبینیم شکاری که نکردیم، پرنده اون بالا بود و ما این پایین تیر میانداختیم. نگاه میکنیم میبینیم در تیردانمون هم تیری نداریم، تمام عمر خود رو به ضایع در باختیم. در این تلقی، در تلقی سعادت به مثابه نیکبختی، فرد باید اهداف شایسته برگزیند. و اون اهداف به واقع باید تحقق بپذیره. مثل این اونی که شما باید سالم بمونید، باید تغذیه سالم بکنید و واقعا باید غذای سالم بخورید، یعنی هم غذای سالم رو بشناسید هم واقعا غذای سالم رو بخورید، یعنی اون مقصود باید برای شما حاصل شده باشد، نه فقط چیزی در ذهن بگذرد. بنابراین به این معنا نه، جنایتکار خوشبخت نمیشه داشت. کسی که زندگی خودش رو بر مبنای این رذایل سامان بخشیده است، البته در نهایت خود رو دست تهی خواهد دید. بنابراین مطابق این تلقی، سعادتمندی یه امر ذهنی نیست، واقعیتی است که باید محقق بشود. شاید در جهان قدیم ارسطو مهمترین مدافع این تلقی فضیلتگرایانه از سعادت بود است. از نظر ارسطو سعادت برایند دو عنصر است. دو عنصر کنار هم قرار میگیرند یک انسان سعادتمند میشود. یکی عبارت است از نوعی وضعیت درونی و دیگری عبارت است از نوعی وضعیت بیرونی. وضعیت درونی چیه؟ از نظر ارسطو وضعیت درونی عبارت است از نوعی هماهنگی، نوعی تعادل میان اجزای روح انسان. معنای این سخن این است که بخش عمده از سعادت رو ما باید در درون خود تأمین کنیم. توجه میکنید؟ این نکته است که مورد توجه عارفان ما بوده است. عارفان ما به درستی تأکید میکردند که جهان بیرون رنگ ما رو میپذیرد، نه ما رنگ جهان بیرون رو. توجه میکنید؟ این البته برای آدمایی است که روی خودشون کار میکنن و مراقبه میورزن. مولانا به ما میگوید که عکس شیر و لطف شیر و انگبین عکس دل است، هر خوشی را آن خوش از دل حاصل است. پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل چون بود دل را قرض. اگر میخوای خوشبخت بشوی کار رو باید از درون آغاز کنی. خوشبختی مائده نیست که در بیرون حاصل شود. وقتی که تو خوشبختی خود رو در گروه ثروت می‌نهی، در گروه شهرت می‌نهی، در گروه قدرت می‌نهی، یعنی چیزهای بیرونی، باید بدونی که این چیزها نمی‌پایند. توجه می‌کنید؟ رفتنی هستن و وقتی که برن خوشبختی تو رو هم با خودشون بردن. به همین دلیل است کسی که تمام زندگی خود رو در گروه چیز بیگانه از خود که در بیرون است می‌نهد، از الان باید بدونه که خطر ویرانی، خطر تیره روزی در کمین اوست، برای اینکه تمام خوشبختیش رو بار یه استری کرده که این میخواد تو جنگل جفتک بزنه و راه خودشو بره، با تو کاری نداره. به همین دلیل است که گوهر خوشبختی ریشه اصلیش در درون است. یعنی تو باید چراغی در درون خود بیفروزی. وقتی درون تو روشنایی پذیرفت، از دریچه های فانوس روح تو نور به بیرون میتراود و تاریک های بیرون هم روشنایی میپذیرد. توجه میکنید؟ بنابراین جستجوی خوشبختی رو تمام حکیمان گذشته و عارفان به ما این رو میگفتن، جستجوی خوشبختی رو در بیرون نجوید، در درون بجوید. دنبال این نرو که اگه فلان چیز رو پیدا کنم، اگه فلان خونه رو داشته باشم، اگر به وصال فلانی برسم خوشبخت میشم. بعدا توضیح خواهم داد که این تصور بر مبنای پیش‌فرض‌های کاملا نادرستی است. خوشبختی همیشه باید رکن اصلیش در وجود تو باشد تا تضمین شده باشد. تو از خودت نمیتوانی بگریزی، به خودت اطمینان ده، یعنی ساختار درونی خودت رو میتوانی به نحو اعتماد پذیری بنا کنی. برحال ارسطو میگوید که ما باید در جهان درون خود نوعی تعادل برقرار کنیم. یک روح، یک روان متعادل مهمترین رکن خوشبختی رو در اختیار داره. البته در علم و نفس قدما این خوشبختی اینجوری حاصل میشد. این در میان حکیمان ما، عرفای ما هم هست. میگفتن که وجود ما، روح ما از سه قوه تشکیل شده است: قوه قضبیه، قوه شهویه و قوه عاقله. روح متعادل روحی است که در او ما قوه قضبیه رو لازم داریم، قوه شهویه رو هم لازم داریم، هیچ کدومش نباید از میان برد. روح متعادل روحی است که این اجزا همه به فرمان رهبر ارکستر که عقل است مینوازند. توجه میکنید؟ یعنی همه تابع و خاضع عقلند. این تعادل وقتی که برقرار می شود، یعنی شهوت و غضب ما تحت ضبط و کنترل خرد ما قرار می گیرد، روح نوعی تعادل در درون خود پیدا می کند، یعنی از افراد و تفرید پیراسته می شود. این حد اعتدال رو بهش می گویند فضیلت. برای مثال ببینید، وقتی که می گیم ما آدم شجاع، آدم شجاع حد وسط آدم ترسو کله خر است، درسته؟ این حد وسط رو میگیم شجاع، یعنی خرد ما میگه نه افراط بکن نه تفریط بکن، اون وسط بمون. وقتی اون وسط موندی فضیلت متولد میشود. برای به تعبیر دیگه، برای اینکه فرد میوه سعادت بر شاخسار وجودش بروید، باید وجود خود رو به فضائل آراسته کند و از رذایل بپیراید. روحی که فضیلتمند شود، نیکی ها رو به خود بپذیرد و پلیدی ها رو از خود بپیراید، اون تعادل طلایی برای تجربه خوشبختی رو فراهم کرده است. البته ارسطو به ما میگوید که فضائل دو دستند. یک دسته فضائل عقلی هست، مثل قدرت تأمل، قدرت تحلیل، فهم، عاقبت بینی، دوراندیشی، و بخشیش هم فضائل اخلاقی است، مثل صداقت، مثل شجاعت، مثل اعتدال، مثل احسان کردن و امثال اینا. خب اینا وضعیت های بیرونی است. بسیاری از عرفای ما و حکیمان پیشین معتقد بودند که همین حد کفایت میکنه. جهان هر جوری میخواد باشه باشه، کسی که در درون خود به چنین شکفتگی رسیده است خوشبخت است. ارسطو تعبیری که برای خوشبختی در یونانی به کار میبرد واژه اودایمونیا است. واژه اودایمونیا به معنای در ادبیات انگلیسی اون رو هپینس ترجمه کردن، گاهی وقتا ویل بین. بهترین ترجمه برای اودایمونیا که منطبق با نظر ارسطو فلوریشینگ است، شکفته شدن است. و از قضا یکی از مهمترین مفاهیم قرآنی منطبق با این معناست. اون معنا چیه؟ اون اصطلاح چیه در قرآن؟ مفهوم فلاح است. فلاح به معنای شکفتگی است. یعنی در واقع روح ما مثل بذر میماند. وقتی که به فضیلت راسته میشود، مثل میمونه که تو اجازه میدی این بذر رشد بکنه، شکفته بشود و به میوه بنشیند. این شکفتگی، این به برگ و بار نشستن روح رو ما بهش میگوییم وضعیت فلاح، شکفتگی. و از نظر ارسطو سعادت یعنی همین. سعادت یعنی که تو بتوانی مثل یه درختی که بار می نشیند، مثل یه گلی که به قنچه می نشیند، بتوانی شکفته بشوی. البته ارسطو میگوید که این حد اصلی مهم است، اما البته اندکی بیش از این لازم است. در اینجا فرق است میان ارسطو بسیار از عارفان ما و تفاوت است میان او و افلاطون و سقراط. ارسطو میگوید که علاوه بر این تعادل درونی، پاره عوامل بیرونی هم در شکل بخشیدن به نیکبختی ضروری هستند. برای مثال ارسطو میگوید که چند تا چیز در این عالم هستند که داشتنشون واقعا خوشبختی ما رو تأمین میکنه، تکمیل میکنه. دوستان نیک، خانواده خوب، اوقات فراغت مفید، سلامت، روی زیبا. ببینید از نکات جالب است. ارسطو میگوید که خوشگلی جزء چیزهای خوبه در این عالم. زیبا، البته نه اون زیبا رویی های خیلی خیلی افسانه، همین که فرد کریه المنظر نباشد. اون معتقد است که این از شؤون خوشبختی در این عالم است. حدی از بهره‌وری از ثروت مادی، این هم لازم است. فقر استخوان‌سوز البته مانع خوشبختی میشود. بنابراین مفهوم سعادت از نظر ارسطو با مفهوم شکفتگی مرتبط است که عرض کردم در ادبیات قرآنی همون مفهوم فلاح است که در واقع اوج سلوک معنوی به شمار می رود. این نکته رو هم عرض بکنم. اگر شما سعادت رو به معنای نیکبختی تلقی کنید، یک نتیجه بسیار مهم حاصل می شود. اون نتیجه این است که کاملا ممکن است که شما غمگین باشید اما سعادتمند. کاملا ممکن است. این یک جمع پارادوکسیکال نیست. البته انسانی که نیکبخت است، یعنی انسانی که فضیلتمندانه زیست می کند، خوشم هست. زندگی فضیلتمندانه لذت بخشم هست. اما در پاره مواقع لازم است که فرد برای حفظ کرامت خود، برای حفظ مناعت روحی خود، برای حفظ فضیلتمندی خود، پاره ناکامی ها، پاره تلخی ها رو به جان بخرد. چه باک؟ چه باک؟ این اندوهناکی ها مخل سعادتمندی فرد نیست. و از قضا بسیاری از نیکبخت‌ترین انسان‌هایی که ما در تاریخ بشریت می‌شناسیم تجربه‌های عمیق از اندوه داشتند. پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرماید آن کس که می‌خندد هنوز آن خبر عظیم را نشنیده است. یعنی در پاره مواقع تجربه سویه‌های سوگناک هستی می‌تواند چندان پختگی به روح و روان ما ببخشد که به شکفتگی ما بیانجامد. یعنی در واقع به یک معنا در این تلقی اندوه ویرانگر نیست. بسته به این که تو چگونه با مصائب زندگی مواجه شوی، همین تجربه اندوه میتواند به شکفتگی تو مبدل شود. وقتی این مصیبت ما وارد میشود، مثل یک موج عظیم کوه آساس که به سوی ما یورش میآورد. بعضی مواقع ما خود رو میبازیم و وقتی که این موج عظیم به ما هجوم میآورد، تسلیم میشویم و غرقه این موج میشویم. اما انسان هوشمند کسی است که وقتی در معرض حمله این موج‌های مصیبت‌آمیز قرار می‌گیرد، رفته رفته هنر موج سواری می‌آموزد. یعنی می‌آموزد که چگونه بر گرده این موج سوار شود، می‌آموزد که چگونه در تلخی زهر این لحظه پادزهر رو کشف بکند، تریاق ایجاد بکند. این کاملا بسته به نحوه مواجهه ما با زندگی است. مولانا به ما میگوید که تفاوت آدم بختیار و غیر بختیار در این نیست که آدم بختیار آدم نیکبخت، آدم خوششانس، اتفاقای خوب براش میفته، و اون آدم بدبخت آدمی که اتفاقای بد براش میفته. این تعبیر خوشبخت بدبخت در واقع مبتنی بر همینه. بخت یعنی شانس، یکی شانسش خوب بوده که شانسش بد بود. اصلا اینطور نیست. از نظر حکیمی مثل مولانا مطلقا اینطور نیست. نحوه مواجهه تو با نعمت‌ها یا نقمت‌هاست که یه چیزی رو نعمت می‌کند یا نقمت می‌کند. مولانا میگه که تو بزرگترین نعمت این عالم رو دست آدم بی‌لیاقت بده، ببین چجوری برای ضایعش می‌کنه، تمام فرصت‌ها رو می‌سوزانه. برعکس به یه آدم هوشمند حکیم، مصیبت هم که وارد می‌شود از دل مصیبت بصیرت در می‌آورد. ترجمه می‌کنه، گفت کامل ار خاکی رد زر شود، ناقص هر زر برد خاکستر شود. آدم ناقص رو بهش طلا بده، ببین چجوری برای خاکسترش میکنه. برعکس خاک بده دست آدم کامل هوشمند، از دلش طلا میسازد، کیمیاس و روح او. یعنی در واقع این مهم نیست که چه به سوی تو میآید، بیش از اون مهم است که تو با آن چه که به سوی تو آمده است چگونه مواجه شوی. در این صورت است که فرد میتواند از دل مصائب زندگی حکمت بیاورد. این به این معنی نیست که بریم برای خودمون درد ایجاد کنیم. ما این دیدای مازوخیستی رو نمیخوایم تبلیغ بکنیم. ما با خوشی با لذت هیچ مخالفت و مغایرتی نداریم. لذت نعمت است، استفاده میکنیم. تمام بحث این است که اولا لذت تنها و بالاترین نعمت نیست. نکته دوم این است که فرد حکیم میداند که در این جهان غم و اندوه خواه ناخواه دیر یا زود به سراغ ما خواهد آمد. بنابراین پیشتر باید بدانیم که در مواجهه با سویه های سوگناک هستی چگونه میتوان از دل تلخی زهر لحظه شهد شیرین و تریاق پادزهر رو برآورد. بنابراین مطابق تلقی دوم یا فضیلت گرایانه، زندگی سعادتمندانه زندگی خوب است نه زندگی خوش. زندگی خوب البته خوش هم هست، اما در پاره مواقع خوب بودن مقتضی این است که فرد اندوهی رو برای حفظ کرامت خود به جان بخرد و در این صورت چه باک. اجازه بدید من یک نکته آخر رو هم بگویم و عرض خودم رو به پایان ببرم. تا اینجا این درکی از سعادت رو که بیان کردم میان افراد دیندار و غیر دیندار مشترک است. به اصطلاح این سعادت عرفی، سعادت دنیایی است. برای کسانی که دغدغه عالم معنا دارن البته سعادت دینی، سعادت قدسی هم مهم است. سعادت قدسی برای فرد معناجو عبارت است از درک محضر خداوند. عالی ترین هدفی که، عالی ترین خواسته که یک روح معناجو می جوید عبارت است از وصال به خداوند. و سعادت قدسی عبارت است از رضایت عمیق، اطمینان قلب، طمأنینه، سکینه‌ای که روح فرد در حضور محبوب او که خداوند است در می یابد. این سعادت قدسی است. برای ما مهم است، برای کسانی که شوق عالم معنا دارند مهم است که بدانند کدام نوع از این سعادت ها، کدام تلقی از سعادت با سلوک معنوی یک روح سالک سازگار می افتد. عرض من این است، در این باره می توان بیشتر سخن گفت ولی من فقط به اشاره عرض می کنم. اونی که با تفکر دینی، با سعادت دینی مطلقاً قابل جمع نیست، سعادت به معنای خوشبختی است. از نظر دینی خوشبختی مطلقاً مطلوب نیست که در بسیاری از مواقع آفت است، در بسیاری از مواقع غفلت آفرین است. آنچه که از نظر دینی، از نظر سالک طریق اهمیت دارد سعادت به معنای نیکبختی است. نه فقط مهم است که شرط ضروری شکوفایی روحی و تجربه معنوی فرد است. کسی که از سعادت دنیایی به معنای نیکبختی بهره نبرده باشد درهای آسمان به روی او گشوده نخواهد شد. روح متعادل، روح سالم، روح آراسته به نیکی ها و فضیلت هاست که می تواند در وضعیت رؤیت، در وضعیت مکاشفه قرار گیرد. وقتی که خورشید معنا در افق هستی او طلوع می کند، او بر فراز کوه است، در وضعیت رؤیت است و طلوع رو می بیند. کسی که تن به خوشباشی می سپارد ولو اینکه خوش است، ولو اینکه احساس ارضا و رضایت درونی می کند، خودش رو در دل غارها در ته چاه محبوس کرده است. ولذا وقتی که خورشید معنا تابیدن می گیرد، البته او از درک این تجربه عظیم بی‌بهره است. عرض کردم این به این معنا نیست که سالک طریق مخالف لذت یا خوشی است، نه مطلقا. به این معناست که فرد سالک لذت یا خوشی رو برترین غایت و خوبی این عالم نمی داند. فرد معنوی طالب نیک بختی است، نه خوش بختی. اما البته سوال مهم مانده است که ما عملا چگونه زندگی خود رو سامان ببخشیم تا احتمال خوشبخت شدن، نیکبخت شدن، بهره‌وری از سعادت در زندگی ما بیشتر شود. در نوبت آینده درباره راه‌هایی که ما رو به خوشبختی می‌برد سخن خواهیم گفت. از توجه خانم آقایان بسیار متشکرم.